بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام مجدد محضر شما عزیزان و طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باد. خب داشتیم ادله نقلی ولایت فقیه رو از کتاب البیع حضرت امام جلد دوم میخوندیم، رسیدیم به روایت دیگری که فرمودن استدلال به موثقت سکونی و به ما ذکرناه ظهرت دلالت و سایر روایات ولا یحتاج و فی بیان دلالتها الى اتعاب نفس. می فرماید که با توجه به مطالبی که ذکر کردیم دلالت دیگر روایات هم ظاهر میشه بر مراد و دیگه نیازی نیست که ما در بخش دوم، یعنی اونجایی که دلالت روایات رو بحث می کردیم، به خودمون زحمت بدیم. مثلا موثقه سکونی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم. این روایت می‌فرماید که در منابع دیگری هم نقل شده که اسمش رو اینجا آوردن و مثلا در مستدرک که از نوادر راوندی نقل شده یا در دقائم الاسلام و کیف کان. به هر حال حالا دیگه از سندش بیشتر از این صحبت نمی کنه، چون که میگه مثلا در مستدرک که از نوادر راوندی نقل کرده قائلا به اسناده صحیح موسی بن جعفر علیه السلام، یا در ذیل روایت منقول در دقائم الاسلام هست که فحذروهم علی ادیانکم و کیفکان. این کیفکان رو که میاره یعنی حالا وارد دلالت بشیم. به هر حال قوله صلی الله علیه و آله امناء الرسل به تقریب المتقدم یفید و کونهم امناء لرسول الله صلی الله علیه و آله فی جمیع الشؤون المتعلقت به رسالته و اوزه ها زعامت الامه. وقتی حضرت می‌فرماید که الفقهاء امناء الرسل، فقها امین انبیا هستند، خب یکی از رسول کیه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. بنابراین فقها امین از سوی رسول الله هم هستند. و خب در چه چیزی؟ می‌فرماید قدر در همه چی، در همه شؤونات انبیا، فی جمیع شؤون المتعلقت به رسالتهی، اینها امنا هستند که واضح ترینش میشه زعامت الامه و اوزه ها زعامت الامته و بسط العدالت الاجتماعیه و ما لها من المقدمات و الاسباب و اللوازم. واضح ترین بخش که علما از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله امین هستند و امنا هستند، زعامت و رهبری مردم است در حیث امت بودن، پس میشن امام دیگه، و بست عدالت اجتماعی و آنچه که مربوط بشود به مقدمات و اسباب و لوازم، مثلا تشکیل حکومت میشه جز مقدمات و لوازمش دیگه. فامین الرسول امین فی جمیع شؤونه، امین پیامبر صلی الله علیه و آله امین حضرت است در تمام شؤوناتش. ولیس شأن رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر الاحکام فقط، شأن حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که فقط بیان احکام نیست، حتی یکون الفقیه و امینن فیه، تا فقیه هم فقط در بیان احکام امین باشد. بل المهم اجراء الاحکام، از بیان احکام مهمتر اجراء احکام هست. و الامانت فیها ان یجریها علی ما هی علی، امانت در اجرای احکام چیه؟ اینه که ان یجریها، ببخشید، ان یجریها علی ما هی علی، طبق همون چیزی که مقرر شده اینها مورد اجرا در بیاد. و یؤکد ذلک ما فی روایت العلل المتقدمه حیث قال فی علل الامامه والامر بطاعتهم ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود تا اینجا ولا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فی ما حضر علیهم الی ان قال فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود. خدای متعال بر مردم یک رهبری قرار داد، قیمی قرار داد که یمنعهم من الفساد، اونها رو از فساد باز بدارد و اقامه کند، برپا بدارد در میان اونها حدود را. فاذا ذم الى ذلك قوله صلى الله عليه واله الفقهاء ومن الرسل يعلم من انهم امناء الرسل لاجل ما ذكره من اجراء الحدود والمنع عن التعدي والمنع عن اندراس الاسلام وتغير السنه والاحكام فالفقهاء امناء الرسل وحسون الاسلام لهذه الخصوصيه وغيرها و هو عبارت اخرى عن الولایت المطلقه. خب این کلمه اینجا فوق‌العاده مهم هست، یعنی این مطلب عبارت دیگری است از ولایت مطلقه فقهای جامع شرایط. چرا این عبارت اینجا مهمه؟ چون که بعضی از فضلا، علما، ساتید که شاید حالا حواسشون نبوده یا با تأمل و دقت متن امام رو مطالعه نکردند، اینها فرمودن که امام بعد از انقلاب اسلامی و در سالهای پایان و عمر شریفشون به ولایت مطلقه رسیدند و اصطلاح ولایت مطلقه رو به کار بردند و قبل از انقلاب در درس های ولایت فقیه در حد همون بحث رو پیگیری می کردند، در حالی که خب از نظر ما چون این مطلبی درست نیست. یعنی اگر به متن البه با دقت توجه بکنیم می بینیم که امام در البه هم بحث ولایت مطلقه رو به کار بردن. خب من اینجا یه توضیحی باید بدم که ولایت مطلقه با ولایت عامه چه فرقی داره. خوب دقت بفرمایید، در بحث ولایت فقیه خب دو قسمتش اجماعیه، یعنی ولایت افتا و ولایت قضا، این اجماعیه. میمونه بحث ولایت در اجرا، ولایت بر حکومت و رهبری، این چی؟ خب این را اگر کسی بپذیره این میشه ولایت عامه، یعنی همون چیزی که مرحوم نراقی هم فرمود، ناینی هم رحمت الله علیه فرمود. بس عام است، خاص نیست. اینکه ولایت اگر مخصوص قضا و افتا باشه میشه خاصه، ولی اگر شامل سیاست و حکومت هم بشود میشود عامه. خب مطلقه کجاست؟ ببینید طرفداران ولایت عامه، یعنی اینهایی که قائلند که فقیه ولایت و حکومت هم دارد، اینها دوباره خودشون دو گروه میشن. یک گروه میگن که ولایت عامه فقیه مقید است به احکام اولیه و ثانویه، این میشه ولایت عامه مقیده. یه عده میفرمایند مثل حضرت امام که ولایت عامه فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه فقیه هم مثل معصوم از اختیارات حکومتی برخوردار است، دستش در احکام حکومتی باز هست بیش از احکام ثانویه، دائر مدار مصلحت هم میتواند حکم صادر بکند، قانون گذاری بکند. در تعبیری که مقام معظم رهبری در اون سفر کرمانشاه در اون سخنرانی فرمودن، ولایت مطلقه یک انعطافی میدهد به ولایت عامه فقیه برای اجرای مقررات و احکام اسلام بر اساس مصالح مردم. این نکته بود که اینجا خواستم عرض بکنم. باز اگر سوالی مطلبی بود، من اگه خیلی فوری فوتی همینجا میشنوم، ولی اگر فوری فوتی نیست در پایان جلسه طبق روال باز در خدمتتون خواهم بود. خب استدلال بعدی و روایت بعدی فرمودن الاستدلال به توقیع مبارک و منها التوقیع المبارک المنسوب الى صاحب الامر روحی فدا و عجل الله تعالی فرجه، نقله الصدوق عن محمد ابن محمد ابن عصام عن الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان الامری ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیه، فورد التوقیع به خط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه، اما ما سألتن ارشدک الله و ثبتک تا الی ان قال تا اینجا، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله الی آخره تا آخر حدیث، و عن الشیخ قدس سره روایته فی کتاب الغیبه به سنده الی محمد ابن یعقوب، و روایه من جهت اسحاق ابن یعقوب غیر معتبره. از نظر سند مشکلی که این روایت داره وجود شخصی هست در این روایت به نام اسحاق ابن یعقوب. می‌فرماید روایت از جهت اسحاق ابن یعقوب معتبر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اسحاق ابن یعقوب ناشناخته هست، یعنی نمی‌دانیم که اسحاق ابن یعقوب چه کسی بوده، مخصوصاً که از ایشون روایت دیگری هم ظاهراً نقل نشده. بعضی‌ها گفتن که خب ببینید محمد ابن یعقوب اسحاق ابن یعقوب، پس اسحاق هم پسر یعقوب بوده، یعنی داداش محمد بوده دیگه. خب یعنی این برادر مثلا کلینی بوده. خب همچین چیزی که ثابت نشده. برحال اسحاق ابن یعقوب فرمودن که چون شناخته شده نیست، از این جهت ایراد وارده برحال به این روایت از نظر سندش، به این توقیع از نظر سند این مطلب وارده. و اما دلالته با توجه به این که این توقیع مقبول واقع شده و در میان اصحاب متبع بوده، شاید نظر شریفشون این هست که این عمل اصحاب جبران ضعف میکنه، لذا وارد دلالت شدن. اگر ما هم بپذیریم این رو، آیا بر ما نحن فیه دلالت میکند یا خیر؟ می فرماید فتارتن من ناحیت قوله علیه السلام اما الحوادث الواقعه. یه منظری که میتونیم بگیم بر ما نحن فیه دلالت میکنه بحث حوادث واقعه هست. در واقع حوادث واقعه در قبال حوادث سابقه قرار میگیره، یعنی ما دو دسته حوادث داریم، یه حوادثی که قبلا اتفاق افتاده و معصوم پاسخ اونها رو داده، اونها میشه حوادث واقعه، ببخشید حوادث سابقه. سؤال کننده از محضر امام زمان ارواحنا لتراب مقدم هلفدا این هست که خب ما در حوادث سابقه که کاری نداریم، اونا که متونش هست، روایات هست، آیات هست، مراجعه میکنیم، جواب سوالمون اونجا هست که احکام اینجوریه دیگه، مثلا نماز چطوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، اینا هست توی منابع ما. اما مسئله حوادث واقعه هست، یعنی حوادثی که روزانه اتفاق میفته، اینا رو به کی مراجعه کنیم؟ خب و تقریبها، تقریر مطلب اینه که ان الظاهر انه لیس المراد بها احکامها بل نفس الحوادث. ظاهر اینه که مقصود سوال کننده احکام حوادث واقعه نبوده، بلکه خود حوادث بوده. یعنی ما چیکار کنیم؟ یه جای جنگی اتفاق میفته، یه جای حادثه اقتصادی فرهنگی اتفاق، ما چیکار باید بکنیم؟ مضافاً الی ان الرجوع فی الاحکام الی الفقها من اصحابهم کان فی عصر الغیب من الواضحات عند الشیعه. علاوه بر این که ما میدانیم که رجوع در احکام به فقها من اصحاب هم از اصحاب ائمه علیه السلام در عصر غیبت از واضحات عند الشیعه هست. یعنی اینو هر شیعه میدونه که راجع به احکام باید به فقیه مراجعه کنه. این دیگه نمیخواد که طرف از امام زمان بخواد سوال کنه. فیبعد از سوال و عنه، بعیده که سوال کننده از این مطلب سوال کرده باشه. پس چی ممکنه باشه؟ والمزنون ان السؤال کان به هذا العنوان فاراد السائل الاستفسار عن تکلیفه او تکلیف الامه فی الحوادث الواقعه لهم. به نظر میرسه که سوال با این عبارت، با این وصف، پرسش از تکلیف شخص یا تکلیف امت در قبال حوادثی باشه که براشون اتفاق میفته. و من البعید ان یعد السائل عده حوادث فی السؤال و یجیب علیه السلام به ان الحوادث کذا مشیرا الی ما ذکره. بعیدم هست که بگیم چند تا حادثه رو سوال کننده مثلا در سوال آورده، بعد از امام پرسیده که تو این چند تا حادثه ما باید چیکار کنیم، بعد مثلا امام جواب داده باشه که به ان الحوادث مثلا کذا، یعنی اشاره کرده باشه به اون حوادثی که ایشون در نامه ذکر کرده. و کیف کان، به هر حال جمع‌بندیه بس. این کیف کان رو هر جا میاره داره جمع‌بندی میکنه. لا اشکال فی انه یظهر منه ان بعض الحوادث التي لا تكون من قبیل بیان الاحکام یکون المرجع فیها الفقها. ببینید قدر متیقن اینه که در این مطلب هیچ اشکالی وجود نداره که از این فرمایش امام ما این مقدار مطلب رو درک میکنیم که در وقتی که حادثه ای اتفاق میفته ما باید به فقها مراجعه کنیم، حادثه ای که از قبیل بیان احکام نیست، باید به فقها مراجعه کنیم بگیم نظرتون چیه، مثلا جنگی شده ما هم واردش بشیم، صلحی شده ما هم زیرش رو امضا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ این جنبه اول، یعنی فطارتا من ناحیه قوله علیه السلام اما الحوادث الواقع، اما و اخرى من ناحیه تعلیل. یک جنبه دیگری از دلالت حدیث رو میتونیم وارد بشیم، اون از ناحیه تعلیلیه که در پایان روایت آورد. گفت شما به فقها مراجعه کنید، به روات احادیث ما البته که امام فرمود، یعنی فقها، به انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این استدلال کرده، چرا باید به روات حدیث یعنی فقها مراجعه کرد؟ چون اونها حجت من بر شما هستن، از طرف من ولایت دارن، نایب من هستن و شما باید از اونها حرف شنوی داشته باشید و من خودم حجت خدا هستم، خدا مرا حجت قرار داده است. و تقریبها، حالا تقریر این بحث و تبیین بحث به این شکل میشه، بان کون المعصوم حجت الله لیس معناه انه مبین الاحکام فقط. آیا این که معصوم فرمود انا حجت الله یعنی من فقط احکام میگم برای شما، یا شامل حکومت هم میشود، شامل ولایت و رهبری هم میشود؟ خب اگر انا حجت الله شامل همه این انواع و اقسام ولایت و حکومت و اینها میشه، فقها هم که حجت از سوی امام بر ما هستن، اونها هم این ولایت ها رو دارن. فإن زراره و محمد ابن مسلم و اشباههما ایذن اقوالهم حجه و لیس لأحد ردهم و ترک العمل برواياتهم و هذا واضحه، بل المراد بکونه و کون آباه طاهرین علیهم السلام حجج الله علی العباد ان الله تعالی یحتج بوجودهم و سیرتهم و اعمالهم و اقوالهم علی العباد فی جمیع شؤونهم و منها العدل فی جمیع شؤون الحکومه. فامیر المؤمنین علیه السلام حجت علی الامراء و خلفاء الجور و قد تعالی الله تعالی بسیرته عذرهم فی التعدی عن الحدود و التجاوز و التفرید فی بیت مال المسلمین و التخلف عن الاحکام فهو حجت علی العباد بجمیع شؤونه و کذا سایر الحجج و لا سیما ولی الامر الذی یبسط العدل فی العباد و یملا الارض قسطا و عدلا و یحکم فیهم به حکومت عادلت الهیه. ببینید یه مثالی من بزنم بعد اینجا رو توضیح بدم. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه در درس های اخلاق برای ما یک بحثی رو مطرح فرمودن که خدای متعال در روز قیامت وقتی به کارنامه گناهکاران رسیدگی میکنه در هر زمینه ای یک حجتی داره. بعد روایت رو هم میخوندن، از جمله مثلا به مردان گرفتار در بیماری های مربوط به خلاف عفت، به اینها میگه چرا شما این گناهان رو مرتکب شدید؟ اینها میگن مثلا ما زیبا بودیم، دیگران به ما مراجعه کردن، ما گرفتار بد اخلاقی اینجوری شدیم. خدای متعال میفرماید آیا شما از یوسف زیباتر بودید؟ زلیخا به یوسف مراجعه کرد ولی یوسف فرار کرد، با اینکه میدونست درها هم بسته است. او فرار کرد و دری به روی او باز شد و نجات پیدا کرد از گناه. بنابراین شما از یوسف زیباتر نبودید، چون یوسف زیباترین بوده دیگه. حالا اینجا یک چنین مطلبی رو میفرماید، میفرماید که روز قیامت که بشه خدای متعال از همه کسانی که حکومت تشکیل دادن سوال میکنه، میگه چرا به عدالت عمل نکردید؟ میگن نمیشد خدایا، امکانش نبود. بعد میگه چطور علی توانست به عدالت عمل بکنه؟ عناد میفرمایید و انهم حجج الله علی العباد ایزن به معنا انه لو رجعوا الی غیرهم فی الامور الشرعیه و الاحکام الالهیه من تدبیر امور المسلمین و تمشیت سیاستهم و ما یتعلق بالحکومت الاسلامیه لا عذر لهم فی ذالک مع وجودهم. نعم لو غلبت سلاطین الجور و سلبت القدرت عنهم علیهم السلام لکان عذرا عقلیا مع کونهم اولیاء الامور من قبل الله تعالی. بله بعضی وقتا معصوم میخواست حکومت تشکیل بده اما نشد، سلاطین جور غلبه کردن، قدرت رو از اونها سلب کردن. خب معصوم اینجا عذر عقلی داره که نتونسته حکومت تشکیل بده، اما با اینکه نتوانستند حکومت تشکیل بدهند از سوی خدای متعال همچنان ولایت بر امور داشتند، منصبشون ساقط نمیشد. خب فقها هم همینطورن، فقهای جامع شرایط باید تلاش بکنن برای تشکیل حکومت، واجب کفاییه. بله اگر نشود عذر عقلی دارن اندالله، اما باز هم منصبشون ساقط نمیشه، باید هر مقدار که میتونن به وظایف خودشون عمل کنند. فهم حجج الله علی العباد و الفقهاء حجج الامام علیه السلام فکل ما له له، هرچه معصوم اختیارات داشت، وظیفه داشت، حالا فقیه هم که جانشین معصومه اون وظایف رو داره. فکل ما له له، هرچه وظایف سیاسی اجتماعی امام داشت برای فقها هم هست. چرا؟ به واسطه جعلهم حجتن علل عباد ولا اشکال فی دلالتهی لولا ضعفه. دلالت حدیث عالیه، در دلالت حدیث اشکالی نیست لولا ضعفه، اگه اون ضعف سندی نبود که بالا فرمود دیگه، از در سند ضعیف بود دیگه. مضافن الا ان الواضح من مذهب شیعه ان کون الامام حجت الله تعالی عبارت اخرى عن منصبه الالهی. مثلا وقتی میگن امام حجت الله، این اشاره داره به منصب الهی امام و ولایته علی الامه به جمیع شؤون الولایه لا کونه مرجعا فی الاحکام فقط. ببینید هی چرا رد میکنه میگه مخصوص فقط مرجعیت در احکام نیست، چون بعضی از فقها فرمودن که این روایات همش ناظر به اون بعد فقه و احکامه، ناظر به ولایت بر امت و ولایت سیاسی و اینها نیست. می‌فرماید این اصلا هیچ دلیلی نداره که یه همچین قیدی ما بزنیم. و علیه بنابراین فیستفاد من قوله علیه السلام فانه حجتی علیکم و انا حجت الله، چی استفاده میشه؟ این مطلب استفاده میشه که ان المراد ان ما هو لی من قبل الله تعالی لهم من قبلی، همه اون اختیارات و وظایفی که من از ناحیه خدای متعال داشتم برای فقها هم از ناحیه من خواهد بود. و معلوم ان هذا یرجع الی جعل الهی له و جعل من قبله للفقها یا و جعل من قبله للفقها فلا بد للاخراج من هذه الكليه من دليل مخرج فيتبع ويؤيد ذلك بل يدل عليه قول امير المؤمنين عليه السلام لشريك قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي. تقرير مطلب چی میشه؟ ان الفقيه العدل ليس نبيا ولا شقيا، فقیه عادل نه نبیه نه شقی، پس چیه؟ فهو وصیه، پس وصیه دیگه. والوصیه لهو ما لل موسی، برای وصی همه اون اختیاراتی که موسی داشته هست. و نحوه معن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیین او وصی نبیین فیظهر ان القضاء للامام و الرئیس العالم العادل ولما ثبت کون القضاء للفقیه ثبت انه للرئیس والوصی فتدبر. این هم روایت دیگری. روایت بعدی الاستدلال به مقبولت عمر ابن حنزله. و منها مقبولت عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا، میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره دو مرد، دو نفر از اصحاب ما از شیعیان، بینهما منازعتون فی دین او میراث، که بینشون یه دعوایی پیش میاد درباره یه طلبی که از هم دیگه دارن یا بحث ارث و میراثه مثلا. فتحاکم ما الی السلطان او الی القضات، اینها دعواشون رو میبرن پیش حاکم یا قاضی. ببینید دوتا بحثه، الی السلطان او الی القضات، یا پیش حکومت مراجعه میکنن یا پیش قاضی حکومت دیگه. ای حل ذلک، آیا این جایزه؟ چون بحث حکومت جور بوده ها. قال امام صادق علیه السلام فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. کسی که دعوای خودش رو ببره پیش اینها، یعنی خلفای عباس یا بنی عباس یا قضاتشون، چه حق چه باطل فرقی نمیکنه، یعنی چه حق با شما باشه چه باطل باشی شما، فانما تحاکم الی الطاغوت. چون این کسی به طاغوت مراجعه کرده است و ما یحکم له، اون چه که به نفعش حکم بشه، فانما یأخذ سهتا، این سهت داره میگیره، و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت. ببینید ولو حق باشه ها، قاضی هم درست حکم صادر کنه، بگه حق با الف است و واقعا هم حق با الف باشه، ولی این چیزی رو که میگیره سهت، گناهه. چرا؟ چون به طاغوت مراجعه کرده، لانه اخذه به حکم طاغوت، چون این رو داره دریافت میکنه به حکم طاغوت. خب مگه چه اشکالی داره؟ میفرماید وقد امر الله ان یکفر به، خدا دستور داده که ما به طاغوت کفر بورزیم. کجا؟ قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یه عده دوست دارن، تمایل دارن که محاکمات خودشون رو به طاغوت ببرن، در حالی که امر شده اند که به طاغوت کفر ببرزند، که در سوره نساء آمده این آیه. قلتو، گفتم فکیفه یسنان، پس چیکار کنن؟ قال، فرمود ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرذو بهی حکمان، نگاه کنند در میان شما، ببینن کیا حدیث ما رو نقل میکنند، کیا تخصص دارند در حلال و حرام، کیا احکام ما رو میشناسند. فلیرذو بهی حکمان، به یکی از این علما رضایت بدهند. پس باید رضایت بدهند به یکی از این علما که حکم باشه. که حالا از این فلیرزو، اونایی که از این حدیث برای بحث ولایت فقیه استفاده میکنن، مردم سالاری رو از این فلیرزو استفاده میکنند ها. یعنی تعداد فقها زیاده دیگه. کدوم فقیه حاکم میشود؟ اونی که رضایت مردم با او هست، یعنی اونی که رأی مردم با او هست. لذا امام در بهشت زهرا رحمت الله علیه فرمود که من به موجب این که مردم مرا قبول دارن دولت تعیین میکنم، یا جای دیگه فرمود به موجب این رأی اعتمادی که مردم در این تجمعات میلیونی ابراز کردن، یا بعد بحث خبرگان درست شد دیگه، خبرگان نمایندگان مردمن که بعد از ارتحال حضرت امام رهبر رو انتخاب کردن از میان فقها. این از همین فلیرذو استفاده شده، البته ادله دیگری هم داره از جمله ادله عقلی. فلیرذو بهی حکمن، پس باید رضایت بدن طرفین دعوا به یکی از اینها، حالا به کدوم؟ هر کدومو که دوست دارن دیگه، یعنی هر دو توافق میکنن که ما فلانی رو قبول داریم، فلان فقیه رو به عنوان حاکم و حکم و قاضی قبول داریم، هرچه او گفت ما انجام میدیم. در این صورت فانی قد جعلته علیکم حاکما، همون کسی رو که شما رضایت میدید که بین شما داوری بکنه، من همون رو بر شما حاکم کردم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، اگه بر اساس ملاک هایی که ما داریم حکم کرد و مورد قبول قرار نگرفت، این تخفیف حکم خدا هست، یعنی شما حکم خدا رو سبک شمردید و علینا رد، این رد ما محسوب میشه و رد و علینا رد الله، کسی که ما رو رد کنه مثل اینه که خدا رو رد کرده. و هو علی حد شرک بالله. تا پایان حدیث می فرماید بر روایت و البحث سنده دیگه، بر روایت من المقبولات التي دار عليها رحي القضاء وعمل الاصحاب بها حتى اتصفت بالمقبوله و ضعف سندن به عمر ابن حنزله مجبورون. از روایت ضعیفه ولی ضعفش جبران شده دیگه، به هم خاطر میگن مقبوله، یعنی علی رغم ضعف سندی که داره مورد قبول علما قرار گرفته. مع ان الشواهد الكثير المذكوره في محلها لو لم تدل على وثاقته فلا اقل من دلالتها على حسنه فلا اشكال من جهت السند. پس بحث سند مشکل نداره، و اما دلاله، دلالتش چطور؟ فلأجل تمسك الامام عليه السلام بالآیه الشریفه فلا بد من النظر الیها و مقدار دلالتها حتی يتبين الحال. امام رحمت الله علیه می‌فرماید که با توجه به این که امام به آیه قرآن استناد کرده و با تمسک به آیه نظر داده، ما هم لازمه که ببینیم آیه چیه و مقدار دلالت آیه چقدره، حتی یتبین الحال، تا قصه برای ما هم روشن بشه. یعنی امام به یه آیه استناد کرد، خب ما بریم ببینیم آیه چی میگه. قال تعالی، آیه این هست، خدای متعال فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدای متعال امر میکند شما مسلمان ها را که امانت ها را به اهلش بدهید، امانت ها را به اهلش بدهید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی که دارید قضاوت میکنید بین مردم، بر اساس عدل قضاوت بکنید. خب عنایت بفرمایید، من یه نکته الان گفتم که این رو مفسران دقیق و نظر قبول ندارن. خواستم بگم که انگار حالا تعدیه ولی درست نیست. مثلا گفتید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این مخاطب کم کیه؟ خدا امر میکند شما را که امانتها را به اهلش بدهید. ببینید جمله اول مبهمه، ولی جمله دوم جمله اول روشن میکنه. جمله دوم یعنی و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که داوری میکنید قضاوت میکنید بین مردم، بر اساس عدل قضاوت بکنید، نشون میده که مخاطب حکومته، حکومت اسلام مخاطبه. پس اگر مخاطب جمله دوم حکومت اسلامی هست و حاکمان اسلامی هستند، مخاطب جمله اول هم حاکمان اسلامی هستند. یعنی ان الله یأمرکم، یعنی خدا امر میکند به شما رهبران و فرمان روایان دولت اسلامی، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که هر امانتی رو به اهلش بسپرید. مثلا میخواهید قاضی منصوب کنید، این قاضی باید صلاحیت و شایستگی لازم رو داشته باشه. میخواهید فرمانده نیروهای مسلح تعیین کنید، میخواهید فرماندار بذارید، میخواهید وزیر انتخاب کنید، هر کسی رو در هر مسندی میگذارید، هر اینا امانته دیگه، مناسب حکومتی امانته. ای حاکمان جامعه اسلامی، امانت ها رو به اهلش بدید. اهل یعنی شایسته سالاری دیگه. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که قضاوت میکنید بین مردم، ان تحکموا بالعدل، بر اساس عدالت داوری کنید، قضاوت کنید. پس این آیه هم شامل حکومت میشه هم شامل قضاوت میشه. بخش اولش، فراز اول شامل حکومت کل هیئت حاکمه، بخش دوم قدر متیقن بحث قضا رو در بر میگیره. رضا میفرماید لا شبهة فی شمول الحکم للقضاء الذي هو شأن القاضی. در این مطلب که شبهه‌ای نیست که این آیه شامل حکم قاضی که میشه که دیگه، ول حکم من الولات ول امرا، و همینطور شامل شمول حکم از ناحیه ولات و امرا هم میشه، یعنی فرمانداران و فرمان روایان و امرای لشکرها و اینا رو هم در بر میگیره. و فی المجمع امر الله، در مجمع البیان اینطور آمده، امر الله الولات والحکام والحکام ان یحکموا بالعدل والنسبه، خدا فرمان روایان را و حکام را امر کرده است که بر اساس عدل و انصاف عمل بکنند. اینها پاورقی های همین مباحثیه که ازشون عبور کردیم. اگر خواستید آیات رو در سوره نساء ببینید، ملاحظه بفرمایید آیه 59، چند تا آیه هست، اینها رو با هم ببینید، اونجا حتما مطالعه بفرمایید. و نظیره قوله تعالی، آیا این مشابه داره در قرآن؟ بله، این آیه رو ملاحظه بفرمایید، خدای متعال میفرمایید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین، پس بین مردم بر اساس حق داوری کن. خب خلیفه قرار دادیم یعنی چی؟ یعنی حکومت دست توه، بین مردم بر اساس حق حکم صادر کن. ثم قال تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اجازه بدید من قرآن کریم رو باز کنم براتون بگم که الان چه آیه ای رو داریم میخونیم. اگر شما در محضر قرآن کریم هستید، قرآن رو باز کنید. این شیوه بحث و استدلال فقهی امام فوق‌العاده زیباست. ببینید امام صادق علیه السلام به آیه استناد کرد، امام میگه ما بریم به آیه مراجعه کنیم ببینیم آیه چه میفرماید. خب آیه 57 اینه، ببخشید 58 این بود، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. عرض کردیم بزرگان مفسران روایت همه فرمودن که مخاطب این آیه حاکمان هستند. خدا به شما حاکمان امر میکنه که امانت ها رو، مناسب حکومتی رو به افرادی بدید که شایستگی اونها رو داشته باشند، و وقتی بین مردم داوری میکنید بر اساس عدل داوری کنید. آیه 59 یعنی این آیه‌ای که الان خوندیم در متن حضرت امام، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تا آخر آیه، این آیه 59 یعنی آیه بعدیه. مخاطب این آیه مردم هستند، لذا می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مردمی که اومدید به رسول الله لبیک گفتید، به خدا لبیک گفتید، گفتید ما اسلام آوردیم، ما می خواهیم مؤمن باشیم، ما می خواهیم ملتزم باشیم به احکام و قوانین اسلام، ای مردمی که شما خودتون اومدید با اختیار خودتون ایمان آوردید، حکومت اسلامی رو قبول کردید، یک، اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید. دو، و اطیعوا الرسول، از رسول الله اطاعت کنید. ببینید بحث حکومت دیگه، اگه بحث حکومت نباشه اطیعوا الرسول رو با اطیعوا نمیاره. فقط اگه بحث احکام الهی بود میگفت که اطیعوا الله و رسول. این که اطیعوا تکرار شده چون جنس اطاعت فرق داره. اطیعوا الله یعنی وحیی که آمد که پیامبر میگه، اینم اطاعت از پیامبرم هست دیگه. و اطیعوا الرسول یعنی دستورات حکومتی که پیغمبر صادر میکند. و اولی الامر منکم، کسانی که مناسب بهشون داده شده، رسول الله یک کسی رو میگذاره فرمانده لشکر، اسامه رو میذاره فرمانده لشکر، این میشه اول الامر، باید از این هم اطاعت کرد چون رسول الله رو گذاشته. البته مفسرین شیعه طبق روایاتی که هست نظرشون اینه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، این اول الامر فقط ائمه معصومین علیهم السلام هستند، چون خدای متعال امر به اطاعت به شکل مطلق جز از معصوم نمی کند. اما به هر حال این رو هم شامل میشه که اگر رسول الله مثلا امام علی رو گذاشت بره فرمانده لشکری باشه که رفتن یمن رو فتح کردن، میخواد بگه از ایشون اطاعت بکنید دیگه. حالا یه دعواتون شد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. اگه دعواتون شد، مثلا یک کسی رو رسول الله فرمانده شما گذاشته که باهاش برید فلان عملیات رو انجام بدید، دعواتون میشه، میگی نه تو درست امر نکردی، تو دستورت الهی نیست. اگه دعواتون شد در یک کاری، فردوه الالله و رسول، ملاک دستور خدا و رسوله الی آخری، تا آخر آیه که من تا آخر این آیه رو براتون خوندم، این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید حواستون باشه که ملاک شما نیستید، ملاک خدا و رسوله. کما لا شبهه ایذن فی ان مطلق المنازعات داخلتون فیه. امام میفرماید هیچ شبهه ای نیست که همه منازعات، مطلق منازعات داخل در همین آیه هست. سواء کانت فی الاختلاف فی ثبوت شیء ولا ثبوته، او التنازع الحاصل فی سلب حق معلوم من شخص او اشخاص، او التنازع الحاصل بین طائفتین المنجر الى قتل و غیره، التي کان المرجع بحسب النوع فیها هو الوالی للقاضی. ببینید دعواهای امنیتی به حکومت برمیگرده نه به قاضی. قاضی چیکار میتونه بکنه؟ یه جایی یه طایفه حمله ور بشن به یه طایفه دیگری، قاضی چیکار میتونه؟ اینجا باید حکومت وارد بشه، ارتش وارد بشه، پلیس وارد بشه، نیروی انتظامی وارد بشه. ولا سیما به ملاحظت ذکرهی عقیب وجوب اطاعت رسول و اولی الامر، فان اطاعتهما بما هی اطاعتهما، اطاعت این دو گروه یعنی رسول الله و اولی الامر از حیث اطاعت اینها فقط، هی الاعتمار به اوامرهم المربوطه بالوالی، این بحث اطاعت از دستوراتشونه در چارچوب حکومت دیگه. لیس المراد بها اطاعتهما فی الاحکام الالهیه، مقصود اطاعت از رسول الله و اولی الامر در احکام الهیه نیست. چرا؟ چون اگر این بود اطاعت رو تکرار نمی کرد. این که اطاعت رو تکرار کرد برای رسول الله مال اینه که میخواد بگه از اوامر حکومتی رسول الله هم اطاعت کنید. خب چرا برای اولی الامر تکرار نکرد؟ چون اولی الامر تکرار شد به ببخشید عطف شد به رسول الله، و جنس اطاعت در رسول و اولی الامر هر دو جنس حکومتیه. ضرورت ان اطاعت الاوامر الالهیه اطاعت لله، این خیلی روشنه که اطاعت اوامر الهی که همون اطاعت خدا هست، لا اطاعت لهما، نه اطاعت رسول الله و اولی الامر. فلو صلا قاصدا اطاعت رسول الله و الامام بطلت صلاته. شما مثلا اگه پا میشی نماز میخونی بگی که خدایا من به خاطر اطاعت امر پیغمبر نماز میخونم، میگه اصلا نماز شما باطله. نعم اطاعت و اوامرهم از سلطانیه اطاعت لله ایزن، بله اینجوری میتونیم بگیم که اطاعت اوامر حکومتی رسول الله و اولی الامر هم در واقع اطاعت برای خدا هست. چرا؟ چون خدا امر کرده که ما از رسول الله و اولی الامر اطاعت بکنیم، لامرهی تعالی، به اطاعتهم. ثم قال تعالی، حالا میره آیه بعدی رو میخونه، یعنی آیه چندم، آیه 60 سوره مبارکه نساء. این ست آیهی که میخونیم از مهمترین آیات سیاسی قرآن کریمه. ثم قال تعالی، بعد خدای متعال فرمود که الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. ای پیامبر، آیا ندیده ای کسانی رو که میپندارند که آنان ایمان آورده اند به اون چه که نازل شده است به سوی تو و آن چه که فرو فرستاده شده است من قبلک پیش از تو، یعنی بر انبیای سابق؟ اینا رو تو نمیبینی که یوریدون انیته ها کم و علت تاغوت، تمایل دارن که دعواهای خودشون رو ببرن پیش تاغوت و قد عمر رو ان یک فروبه، در حالی که فرمان داده شده است به اینها که به تاغوت کفر ببرزن. حالا ماجراییه که بعضی از مسلمان ها میخواستن که دعوایی رو که داشتن ببرن پیش بزرگانی از اهل کتاب، یعنی به جای اینکه بیارن پیش پیغمبر، گفتن ما بریم پیش فلان کسی که مثلا اهل کتاب هست تا او مثلا حکم صادر کنه الی آخری، یعنی تا آخر آیه. ادامه آیه چیه؟ ادامه آیه اینه، میفرماید و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. این تقاضایی که اینا دارن، این خواستی که اینا دارن که دعواها رو ببرن پیش طاغوت، این خواست شیطانه. شیطان میخواد که اینها رو گمراه کنه. چه گمراه کردن آشکاری! آخه مسلمان که نباید به طاغوت مراجعه کنه. مسلمان جامعه خودشو داره، دولت خودشو داره، قوه قضاییه خودش رو داره، نباید برای دعواهاش پیش دیگران مراجعه کنه. و هذه الآیه ایزن مفادها اعم من التحاکم الی الغزات و الی البلاد. این آیه رو هم اگه شما دقت کنید، مفادش و مضمونش اعم از مراجعه به قضات و حکام هست. حالا چرا امام هی اینو داره توضیح میده و تاکید میکنه که بحث فقط قضات نیست، بلکه ولات هم هست؟ دلیلش اینه که بعضی از فقهای عظام این روایت رو، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله رو، اومدن و گفتن که مقصود فقط بحث قضاوته، مقصود بحث مراجعه به حکومت نیست. و در قضاوت هم که ما اجماع داریم دیگه، فقها همه ولایت قضایی فقها رو که قبول دارن، که ولایت سیاسی رو بعضی ها قبول نداشتن، یعنی میگفتن از این ادله استفاده نمیشه به تعبیر دقیق‌تر. امام میفرماید نه، اتفاقا این آیه‌ای که امام صادق بهش استناد کرده، خب ما قرآن رو در دسترس داریم دیگه، به قرآن مراجعه کنیم ببینیم این آیات چیه. سه تا آیه رو، هر سه تا رو آوردن، میفرمایند نگاه کنید، هر سه تا هم شامل حکومت، هم شامل قضاوت، شامل هر دو تا بحث میشه و واقعا هم میشه ها. اتفاقا دلالتش به نظر خیلی واضحه، خیلی خیلی واضحه. لولم نقل، اگر نگوییم به ان طاغوت عبارتون ان خصوص سلاطین و الامرا، اگر نگیم به این که طاغوت اصلا عبارتی است که مخصوص سلاطین و امرا میشه، اینجا چون فرمود چی؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی اگه میخواهید بگید که روایت محدوده، نباید بگید مخصوص قضات هست، باید بگید این مخصوص حکومت ها هست. اگه میخواهید قید بزنید از این ور باید قید بزنید، نه از اون طرف. چرا؟ لأن الطغیان والمبالغه فیه مناسب لهم لا للقضات، چون طغیانگری و اصرار در طغیانگری مناسب با مقام سلاطین هست نه مقام قضات. قاضی یه حکم صادر میکنه، تازه اجرای حکم هم دست خودش نیست، باید بره دایره اجرای احکام، این فقط حکم صادر کرد. این سلاطین هن که خودشون همه کاری دستور میدن، امر و نهی میکنن که انجام بشه، و چه بسا طغیان میکنن. ولو اطلق یا اطلق علی القضات، اگه بر قضات هم اطلاق بشه، یکون و لضرب من التعویل، یه تعویلی باید زحمت بکشیم با تعویل این رو انجام بدیم. او به تبع السلاطین، یا به تبع السلاطین الذین هم الاصل فی الطغیان. و یظهر، حالا دلالت رو نتیجه گیری میکنم، و یظهر من المقبوله التعمیم به نسبت الیه ما. مقبوله عمر ابن حنزله تعمیم داده میشه به هر دوتا، یعنی این مقبوله، یعنی سؤال فرد از امام صادق علیه السلام هم مربوط میشه به حاکمان هم قضات. ثم ان قوله منازعه فی دین او میراث لا شبهه فی شموله للمنازعات التي تقع بین الناس فيما يرجع فيه الى القضات که دعوا ان فلانا مدیون مع انکاره و دعوا انه وارث و نحو ذلك و فی ما یرجع فیه الى الولات و الامرا که تنازع الحاصل بینهما لاجل عدم اداء دینه او ارثه بعد معلومیته و هذا النوع من المنازعات مرجعها الامرا فاذا قتل ظالم شخصا من طائفه و وقع النزاع بین الطائفتین لا مرجع لرفعه الا الولات و معلوم ان قوله فی دین او میراث من بابل مثال و المقصود استفاده و تکلیف فی مطلق المنازعات و الاستفسار عن المرجع فیها. خب چی شد الان تا اینجا؟ امام میفرماید که سؤال سائل هم شامل قضاوت هم شامل مسائلی که مربوط به عمرا و حاکمان میشه. چطور؟ چون ببینید در بحث دین و ارث و میراث دو مدل دعوا داریم. یه وقت طرف به قاضی مراجعه میکنه، قاضی میاد حکم صادر میکنه، میگه این باید دینش را بپردازد به فلانی، ارث و میراث هم تعیین تکلیف میکنه. حالا رفتن، اون فردی که بدهکار بود بدهی رو نمیده، اون کسی که اموال دستشه ارث و راست رو نمیده بهشون و بینشون دعوا میشه. خب شما میخوایی که بگی آقا حکم قاضی رو چرا شما عمل نمی کنید؟ مجبورید به پلیس مراجعه کنید، مجبورید به حکومت مراجعه کنید تا حکومت بیاد و بر اساس حکم قاضی جلوی دعوا و نزاع رو بگیره و حق رو به حقدار برسانه. و لهذا اکد الکلام رفع الابهام به قولهی فتحاکما الى السلطان او الى القضات، به این خاطره که سؤال کننده در کلام خودش هم تعبیر سلطان را آورد هم تعبیر قضات را آورد، گفت که اینها مراجعه میکنن به سلطان یا به قضات. و من الواضح عدم تدخل الخلفاء فی ذلک العصر بل مطلقا فی المرافعات التي ترجع الى القضات و كذلك الاصل عکس. فقوله علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت انطباقه على الولات اوضح بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولات و کیف کان لا اشکال فی دخول طغات من الولات فی ولا سیما مع مناسبات الحکم ول موضوع. مناسبات حکم موضوع ایجاب میکنه که ما بگیم که یا این سوال کننده و این آیات اینها مطلق طاغوت ها و حاکمان رو شامل میشه، یا اینکه بگیم عامه دیگه، هم حاکمان رو شامل میشه هم قضات رو شامل میشه. و ما استشهاده بالآیت التي هي ظاهره فيهم في نفسها، آیه هم که همینو میرسونه دیگه. بل لولا ذلك يمكن ايضا ان يقال بالتعميم للمناسبات المغروسه في الاذهان فيكون قوله بعد ذلك فكيف يصنعان. این که سوال میکنه کیفه هست پس چیکار کنن؟ استفسارن عن المرجع فی البابین، وقتی داره میگه که خب پس آقا چیکار کنن اینا اگه به طاغوت مراجعه نکنن؟ چیکار پس باید بکنن؟ چیکار باید بکنن؟ فقط یعنی در مسائل قضایی وقتی که حکم یک مسئله رو از نظر قاضی نمیدونن، یا نه هم مسائل قضایی هم مسائل حکومتی، هر دوتا رو داره سوال میکنه. اختصاصو به احد هما، اگر شما بیای بگی که نه سوال کننده فقط میخواد از منظر قضایی بپرسه، ولا سیما بالقضات، شما اختصاص بدی سوال کننده رو که گفت فکیف یصنعان به یکی از این دو، مخصوصا به قضاوت اگه استناد بدی و مخصوص بکنی، واقعا فی غایت البعد، خیلی بعیده بگی که سوال کننده فقط میخواد بگه که آقا ما قاضیش حالا چیکار کنیم، حالا حکومت رو ولش کن، پس حکومت رو میخواد چیکار کنه؟ لولم نقل، اگه نگیم به انه مقطوع الخلاف، اگه نگیم که واقعا اینجا طرف داره سوال میکنه که کلن این اختلاف رو ما چجوری فیصله بدیم، چطوری این نزاع رو برطرف کنیم، چه حالا قضایی باشه چه اجرایی باشه. لذا حضرت فرمود و قوله فلیرذو بهی حکمن تعیین للحاکم فی التنازع، این که فرمود شما رضایت بدید به یکی از این فقها که اون حکم باشه، یعنی حاکم برای خودتون در نزاع تعیین کنید که اون منازعات شما رو فیصله بده. فلیس لصاحب الحق الرجوع الی ولاة الجور ولا الی القضاة، نتیجه برای صاحب حق، برای یک پیرو به اهل بیت، جایز نیست مراجعه کند به ولاة جور، به حکومت‌های جور، و نه به قضاة جور. ولو توهم من قوله علیه السلام فلیرذو اختصاصه به مورد تعیین الحکم فلا شبهت فی عدم ارادت خصوصهی بل ذکر من بابل مثال و الا فرجوع الالغزات الذي هو المراد جزمن لا یعتبر فیه الرضا من الطرفین فاتضح من جمیع ذلک انه استفاد من قوله علیه السلام فإنی قد جعلته حاکما انه قد جعل الفقیه حاکما فیما هو من شؤون القضا و ما هو من شؤون الولایه فالفقیه ولی الامر فی البابین و حاکمون فی القسمین ولا سیما مع عدولهی ان قولهی قاضیان الى قولهی حاکمان و ان الاوامر احکام ف اوامر الله و نواهی احکام الله تعالی بل لا یبعد ان یکون القضاء اعم من قضاء القاضی و امر الوالی و حکمهی. قال تعالی، یا آیه دیگه میاد، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فكيف كان لا ينبغي الاشكال في التعميم. كيف كان دیگه نتیجه نهایی، به هر حال مسلم از نظر ما اینه که تعمیم اگر بدید اشکالی در تعمیم باقی نمیماند، یعنی بدون هیچ تردیدی بگو شامل حکومت و قضا هر دوتا می شود. خب این هم مقوله عمر ابن حنظله که مهمترین سند در این ادله نقلی برای بحث ولایت سیاسی فقیه همین مقوله عمر ابن حنظله هست، چون علاوه بر روایت شما به آیات قرآن هم اینجا استناد میکنید، یعنی آیه 58، 59 و 60 سوره مبارکه نساء. این آیه اخیر هم که آوردن به گمانم از سوره مبارکه احزاب باشه. اجازه بدید آدرسشو نگاه کنیم، من اینطور تو ذهنم هست که سوره مبارکه احزاب هست. احزاب، بله، 33 میشه، آیه 60. نه آیه 60 نیست، احزاب آیه 36. بله، سوره مبارکه احزاب آیه 36. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خب حالا خاطر شریفتون باشه که ما به مناسبت این فرمایش حضرت امام انشاءالله بعد از اینکه این بحث حضرت امام رو در کتاب البی به پایان برسونیم یه بحث قرآنی خواهیم داشت که توسعه فقه سیاسی یکی از لوازمش اینه که ما به مباحث سیاسی قرآن کریم بیشتر توجه بکنیم. این یکی از ابواب گسترش و توسعه فقه سیاسیه، چنان که به نهج البلاغه هم باید توجه بکنیم و چنان که باید به سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سیره امام علی علیه السلام در دوره حکومت هم باید توجه بکنیم. اینها منابع فقه سیاسی ما هست. نمیشه بحثای فقه سیاسی رو ما پیش ببریم بدون مراجعه مستقیم به آیات سیاسی قرآن و سیره نبوی، سیره علوی و نهج البلاغه انشاءالله به امید خدا. پس ما تمامه، من در خدمتتون خواهم بود تا مادامی که شما سوال داشته باشید، فرمایشی داشته باشید، ولی جلسه رسمیمون رو ختم میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هست.